دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
از خون جوانان وطن لاله
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینایی که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه.
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میزنن. برای آزادی
اعتصاب غذا و دارویی برخی از بازداشت شدگانی که بلا تکلیف و بیمار هستند. چه کسی سبب این استیصال است؟ از احتمال قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی بریتانیا در هفته‌های آینده سخن به میان آمده است. هوای تهران و برخی شهرهای دیگر همچنان روز چهارشنبه نیز ناسالم خواهند بود. اما این چه تأثیری بر سلامت مردم دارد؟ خواهیم شنید. همین ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو همراه ما باشید. الهام مدرسی در زندان کچوی کرج در اعتراض به طولانی شدن بازداشتش اعتصاب غذای خشک کرده است. نزدیکانش میگویند به دلیل بیماری‌هایش اکنون جانش در خطر است. مادر آرمیتا عباسی هم میگوید که دخترش را با عناوین دروغین در زندان کچوی کرج نگه داشتند. او هم به دلیل طولانی شدن دوره بازداشتش اعتصاب غذای خشک کرده. به این دو معترض در این زندان باید حمیده زارعی را نیز افزود که او هم اعتصاب غذا کرده و همچنین لیلا حسین زاده هم در زندان عادل‌آباد شیراز اعتصاب دارو کرده است. در مورد رسیدن زندانیان به استیصال و دست زدن به اعتصاب چه کسی یا نهادی مسئول است؟ حفظ سلامت و جان زندانی در جمهوری اسلامی با کیست؟ پرسشی که نخست با محمود امیری مقدم مدیر سازمان حقوق بشر ایران در میان گذارده.
قبل از هر چیز باید به خاطر داشته باشیم که اعتصاب غذا در واقع یکی از آخرین تلاش های یک زندانی است برای اینکه صداش به جایی برسه، چون که حتما زندانیان سعی کردند و مسئولان زندان با قوه قضاییه صداشون رو به اونا برسونن، ولی متاسفانه هیچ پاسخگویی در قوه قضاییه و سازمان زندان ها در جمهوری اسلامی وجود نداره. همین دلیل دست به اعتصاب غذا میزنند که شاید صداشون به جایی برسه. در مورد مسئولیت، خب از اونجایی که رهبر جمهوری اسلامی قدرت مطلق رو داره، تمام اتفاقاتی که میفته از جمله نقض حقوق بشر، کاری که نهادهای زیر دست ایشون مثل قوه قضاییه انجام میدن، تمام این جنایات مسئول اولش آقای خامنه ای است، ولی خب بعد از اون سازمان زندانها و قوه قضاییه. به طور کلی میشه گفت که هر اتفاقی در ارتباط با سلامت زندانیان بیفته مسئولیتش بر عهده سازمان زندانها، قوه قضاییه و آقای خامنه ای.
آقای امیری مقدم، در هفته های اخیر شاهد هستیم که بسیاری از چهره های سرشناس و بسیاری از نمایندگان پارلمان های کشورهای مختلف کفالت های معترضان زندانی رو بر عهده می گیرند. از دیدگاه شما این کفالت ها تا چه حد میتونه کمکی بکنه به روند حقوقی که در این قوه قضاییه انجام میشه؟ در آخرین اقدام 4 نماینده پارلمان فرانسه کفالت لیلا حسین زاده رو بر عهده گرفتن و این همون زندانیه که دچار بیماری های گوناگون، داروهای خودش رو بهش ندادن اما داروهای جایگزین دادن که وضعیت اون رو بسیار وخیم‌تر کرده و دست به اعتصاب دارویی زده.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی مثل باقی این نظام پایبند به هیچ اصول بین‌المللی نیستند، مگر اینکه به مصلحت نظام نباشه. یعنی که تجربه ما در این چند دهه نشون داده که تنها چیزی که تأثیر میتونه بذاره روی قوه قضاییه و کلا جمهوری اسلامی در ارتباط با مسئله حقوق بشر فشاره. حالا فشار بین المللی اغلب گاهی وقتا هم اعتراضات مردمی، یعنی هر چیزی که هزینه کاری که دارن میکنن برای جمهوری اسلامی بالا ببره، اون موقع به مصلحت نظام دیگه نیست. و من فکر میکنم که این کفالت‌های سیاسی هم کمک میکنن که هزینه موارد نقض حقوق بشر، حالا در مورد زندانیان عدم رسیدگی به اونها، تو برخی موارد دیگه احکام غیر قانونی اعدام، هزینه اینها رو برای جمهوری اسلامی بالا میبره. وقتی که یک نماینده مجلس یا چند نماینده مجلس کفالت سیاسی رو میپذیرند، اون زندانی توجه خیلی بیشتری میگیره. از طرفی خب این نمایندگان میتونن از طریق کانالهای خودشون، از طریق وزارت خارجه خودشون مستقیما با جمهوری اسلامی در تماس باشن و این فشار سیاسیه که کمک میکنه. ما قبلا هم دیدیم زندانیانی که ناشناس هستند یا توجهی نمیگیرند بیشتر در خطر هستند. حالا این میتونه خطر اعدام باشه، خطر اذیت و آزار در زندان ها باشه، ولی زندانیانی که شناخته شدن توجه بیشتری میگیرند، اونها بیشتر در امانند. و ما تشویق میکنیم تمام پارلمانترهای خارجی رو، افراد شناخته شده رو که کفالت سیاسی بگیرند و از این طریق صدای این زندانیان باشند.
از دیدگاه شما آقای امیری مقدم، تا کنون اعتصاب‌های قضا، حالا خشک یا تر، و اعتصاب دارویی چگونه تأثیراتی را بر در حال حاضر معترضان و قبلا زندانیان سیاسی داشته که شما در جریانش قرار گرفته باشین؟
این خب بستگی به نوع اعتصاب داره و به نوع بیماری، ولی خب آثار خیلی منفی میتونه داشته باشه. ما افرادی رو داشتیم که مشکل کلیه پیدا کردند، مشکل دستگاه گوارشی پیدا کردند، بیماری کلیه خب میتونه یک مسئله خیلی جدی باشه، ولی خب کلن برای سلامتشون خوب نیست. اگر اعتصاب دارو هم باشه که خب بازم بستگی به نوع بیماری داره، ولی خب اونم میتونه خیلی خطرناک باشه. در تاریخ ما کسانی دیدیم که جونشون رو از دست دادن به خاطر این. ولی واقعا باعث تأسف هست که یک زندانی باید دست به چنین اقدام جدی بزنه که صدا شنیده بشه، در حالی که حقوق قانونی خودش حتی بر اساس قوانین جمهوری اسلامی اینو میگه که سازمان زندان‌ها باید در چارچوب قانون به وضعیت ایشون رسیدگی کنن. هیچکی نباید بدون محاکمه در زندان، در بازداشتگاه، یعنی مدت‌های طولانی نگه دارن، باید داروهاشون رو بهشون بدن، ولی این کارو نمی‌کنن. متأسفانه در چارچوب جمهوری اسلامی زندانیان مجبورن این کارو بکنن و اینم هزینه رو بالا می‌بره و به خاطر فشار جمهوری اسلامی مجبور به عقب نشینی میشه.
از محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران میشنیدید در مورد رسیدن زندانیان به استیصال و دست زدن به اعتصاب، اعتصاب قضا یا اعتصاب دارو، چه کسی یا نهادی مسئول است؟ حفظ سلامت و جان زندانی در جمهوری اسلامی با کیست؟ بریم و بشنویم در همین رابطه از هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر در ایران.
وضعیت زندانیان سیاسی که الان تعدادشون به هزاران نفر رسیده، احتمالاً بالای 10,000 نفر از زندانی سیاسی در ایران داریم، بسیار وخیمه. نه زندانها ظرفیتش رو دارند، نه وضعیت زندانها تا قبل از این اعتراضات برای نگهداری این زندانیان مناسب بود و انقدر وضعیت اسفناک هست برای زندانیان که مجبور میشوند به اعتصاب قضا و راه‌های بسیار خطرناک برای جان و سلامتشان را اتخاذ کنند. مسئولیت سلامت زندانیان کاملا به عهده سازمان زندانیان هست که زیر نظر قوه قضاییه و قوه قضایی هم زیر نظر سیدعلی خامنه‌ای این وضعیت رو به وجود آوردن. شک و تردیدی نیست که تصمیم برای زندانی کردن و حبس کردن تعداد بسیار زیادی از افراد به عنوان زندانی سیاسی از بالای حکومت، از بیت رهبری هست و سازمان زندانیان هم به عنوان اجرا کنندش مسئول هست. پس من کل حکومت رو مسئول میدم که اصلا چرا این همه 10,000 نفر آدم باید در زندان باشن. به یاد داشته باشیم بسیاری از این افراد رو در خونهشون، در سر کارشون، در ماشینشون بدون دلیل بازداشت کردن، حتی اونهایی که در خیابون معترضان رو بازداشت کردن، اتهاماتشون به هیچ وجه طبق قوانین کنونی هم قابل توجیه نیست. پس روی آوردن به اعتصاب قضا نشون میده که وضعیت در اون زندان ها بسیار خطرناک هست و این زندانیان هیچ راه دیگه‌ای برای رساندن صداشون به دنیای بیرون ندارن.
آقای قائمی، با توجه به تجاربی که شما در ارتباط با زندانیان گوناگون به ویژه زندانیان سیاسی و فعالان حقوق بشر دارید، از دیدگاه شما این اعتصاب غذا و اعتصاب دارو چگونه تأثیراتی میتونه بر سلامتی اونها بگذاره؟
هیچ شک و تردیدی نیست که اعتصاب غذا و اعتصاب دارو در هر اندازه‌ای هم که باشه میتونه تأثیرات طولانی مدت و اسفناکی داشته باشه. ببینید، این زندانیان تاکنون در وضعیت سلامتی خوبی به سر نمیبرند و اینکه اعتصاب غذا و اعتراض دارو کنند ما دیدیم در طی سالیان که بسیار براشون خطرناک است، ولی سوال این است که چرا به این روی میآورند؟ چرا هیچ راه دیگه ای وجود نداره؟ و متاسفانه دیدیم که نتایج اعتصاب غذا در گذشته حتی منجر به خطر برای جان افراد شده. پس این اعتصاب غذا و اعتراض دارو در طی میان مدت و دراز مدت تأثیرات زیادی خواهد داشت و امیدواریم که همه این افراد آزاد بشن که مجبور نباشن به این گونه روش‌های خطرناک رو بیارن.
در نهایت آقای قائمی، برآیند حقوقی این کفالت‌هایی که افراد سرشناس و نمایندگان پارلمان‌ها از معترضان زندانی انجام میدن چه میتونه باشه و تا چه حد از اصولاً میتونه کارساز باشه این کفالت‌ها؟ در آخرین اقدام 4 نماینده پارلمان فرانسه کفالت لیلا حسین‌زاده رو بر عهده گرفتن، همون شخصی که الان در اعتصاب دارویی هست به خاطر اینکه داروهاش رو بهش نمیدادن و به جاش داروهای دیگری به او میدادن که در همین رابطه اعتصاب دارو کرد و بیماری های مختلفی داره و وضعیتش نابسامانه. فکر میکنید کفالت ها تا چه حد میتونه از نظر حقوقی به وضعیت معترضان و به وضعیت زندانیان سیاسی فعلی کمک کنه؟
به نظر من کمک بسیار بسیار مهمی میکنه، نه اینکه از این نظر که این کسانی که کفالت ها رو به عهده میگیرند بتونند روی روند پرونده به طور مستقیم و یا از طریق وکلایی که باشون درون ایران کار کنند تاثیرگذار باشند. میدونیم که حکومت ایران اجازه رو نمیده، اما این قوه قضاییه و روندی که بر معترضان میگذره در دادگاه جمهوری اسلامی رو کاملا عیان میکنه و روشن میکنه. وقتی که هر وکیلی وضعیت موکلش رو که کفالت قبول کرده به طور روزانه دنبال کنه و رسانه‌ای کنه و در موردش صحبت کنه، به نظر من این روی نهاد قوه قضاییه که داره بسیار با بیقانونی حکم‌های بسیار شدید رو صادر میکنه تاثیر خواهد گذاشت. تک تک این پرونده‌ها در صحنه جهانی آشکار خواهند شد و جزئیاتش رو این کفیل‌ها مطرح خواهند کرد. امیدوارم که موجب بشه که حتی در خود قوه قضاییه این فشارها موجب بشه که روندی رو که پیش گرفتن متوقف کنند.
از هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر در ایران، میشنیدیم.
بازار تلف فروشی سوری
سوهر داشته شهره
هشت خیابان سعدی
کرمانشاه
کرمان
قزوین بازار سنتی عراق
شیراز
شهر کرج میدون کرج
کرج تبریز
شهرستان اوشنویه
قم بازار بزرگ تهران
بندرعباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا. نشریه تلگراف شامگاه دوشنبه از احتمال قرار گرفتن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست گروه‌ها و سازمان‌های تروریستی بریتانیا در هفته‌های آینده خبر داد. قرار دادن نام سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی بریتانیا و همچنین اتحادیه اروپا یکی از خواسته‌های برخی گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی است، اقدامی که آمریکا در زمان ریاست جمهوری دونالد ترامپ انجام داد. کامران متین، تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا، در این باره به پرسش‌های همکارم هانا کاویانی پاسخ می‌دهد.
روزنامه دیلی تلگراف که این گزارش رو منتشر کرده، یک روزنامه عمده هست در بریتانیا و روابط نزدیکی به خصوص با حزب محافظه‌کار که الان در قدرت هستند داره و میشه این گزارش رو تا حد زیادی قابل اتکا دونست. وزیر امنیت دولت فعلی بریتانیا آقای تام تایگن هات یکی از طرفداران پرخاشقرص اعلام کردن سپاه به عنوان یک سازمان تروریستی بوده و ظاهرا وزیر کشور بریتانیا هم موافق این تصمیم بوده و هست، و این به دنبال این رخ میده که تعداد زیادی از اعضای پارلمان بریتانیا و در مجلس سنا هم تعدادی از نمایندگان خود حزب محافظه‌کار در ماه و هفته های اخیر از دولت درخواست کردند که به این عمل دست بزنه، به خصوص بعد از اینکه مدیر دستگاه اطلاعات داخلی بریتانیا MI5 در یک مصاحبه رسما اعلام کرد که سپاه پاسداران در صدد رو بودن و حتی کشتن اتباع بریتانیایی که روزنامه نگار هستند در بریتانیا رسلا به این برنامه های این چنینی داره و در حدود 10 نفر حداقل در معرض چنین تهدید قرار گرفتن در 7-8 ماه اخیر.
آقای متین، با توجه به جایگاه متفاوت سپاه پاسداران، جایگاه حقوقیش رو میگم نسبت مثلا به گروه های مثل داعش و القاعده، به نظرتون چنین اقدامی چه چالش هایی رو ممکنه به وجود بیاره، خصوصا با توجه به اینکه بریتانیا همچنان با ایران روابط دیپلماتیک داره و وضعیت سیاسی متفاوتی مثلا نسبت به آمریکا داره در قبال ایران؟
خب قطعا به قول که از نمایندگان مجلس بریتانیا این پیامی هست برای ایران که به اصطلاح اوضاع مثل قبل نخواهد بود و موضع بریتانیا در مورد ایران به طور کلی سخت‌تر خواهد شد. مشابه مورد سپاه رو میشه تا حدودی در رابطه با حزب الله لبنان دید، چون حزب الله لبنان هم بالاخره حزبی هست که در خود داخل لبنان در دولت سهیم هست، نماینده در پارلمان داره، ولی خب سازمان تروریستی هست در خیلی کشورها. یکی از عواقب بلافاصله این تصمیم اگر عملی بشه، یعنی سپاه در بریتانیا تروریستی اعلام بشه، این هست که مسئله مذاکرات احتمالی در مورد احیای برجام دچار یک به اصطلاح چالش دیگه خواهد شد، چون میدونید در دورهای قبلی اینکه آمریکا سپاه رو تروریستی اعلام کرده بود یکی از موارد اختلاف جدی بود که ایران خواستارش بود و طرفهای مقابل میگفتن این فرابرجامی هست و ربطی به اصطلاح به مسئله برجام نداره. خب اگر بریتانیا هم این کارو بکنه مثل کانادا و آمریکا، خب مسئله برای یک مسئله جدید ایجاد خواهد شد. در این حال در داخل خود بریتانیا میدونید که طرفداران جمهوری اسلامی وجود دارن، مراکز مذهبی که مربوط به دولت هستن در ایران و اینها در سالهای اخیر از آرم سپاه در تظاهراتشون استفاده کردن، اجتماعاتی داشتن و همه اینها از این به بعد اگر سپاه تروریستی اعلام بشه بالاخره جرم محسوب میشه و در داخل بریتانیا فعالیت‌های طرفداران جمهوری اسلامی بسیار به اصطلاح محدود خواهد شد.
در مورد سپاه پاسداران مثلا در کیس آمریکا ما چیزی که می‌بینیم اینه که مثلا افرادی که خدمت اجباری سربازیشون رو در سپاه داشتن اونها مشکل براشون ایجاد شده. می‌خوام بدونم که چنین کاری چقدر می‌تونه کمک بکنه به معترضان ایرانی، اگر که اینطور بخوایم نگاه بکنیم به عنوان یکی از خواسته‌هایی که مطرح شده.
خب می‌دونید این جزئیاتش هنوز واقعا خیلی در این مرحله اساساً این که این طرح تصویب بشه هنوز بالاخره یک فقط گزارش ما داریم و اینکه تصویب بشه ما باید صبر کنیم، ولی جزئیاتش احتمالاً بعداً بیشتر معلوم بشه. مثلا میدونید در مورد کانادا یک لیست 10,000 نفری از اعضای سپاه و فرماندهانشون تعیین شده که اینا حق ورود به کانادا رو ندارن، یعنی در این حد به اصطلاح مسئله انضمامی شده و معین شده. در مورد بریتانیا خب ما همچین اطلاعاتی فعلا نداریم، ولی اون چیزی که مسلم است این است که سپاه پاسداران از طریق تعداد بسیار زیادی از شرکت‌های به اصطلاح غیر مستقیم که باش مرتبط هستن به تهیه سلاح یا امکانات تولید سلاح در ایران می‌پردازه. همه اینها به نوعی بالاخره می‌افتن زیر این تحریم‌ها. به لحاظ سمبولیک بالاخره بسیار مهم هست که نیروی نظامی یک کشور مستقل تحت این تحریم‌ها قرار می‌گیره، ولی این چالشی که در مورد خدمت اجباری بعضی از ایرانیانی که بالاخره در سپاه انجام دادن، این قطعا یک چالشی هست، ولی من فکر نمی‌کنم مستقیما صدمه‌ای بزنه به اعتراضات، ولی به خود اعتراضات به این دلیل کمک می‌کنه که چون سپاه پاسداران نقش اصلی رو در سرکوب اعتراضات در ایران داره و در به خاک خون کشیدن اعتراضات مسالمت‌آمیز مردم، و این خب یک به نظر من پیروزی مطبوعاتی بسیار بزرگی هست برای جنبش در ایران.
تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا کامران متین از او می‌شنیدیم. بریم از شما بشنویم.
اتحاد آقایان رضا پهلوی، علی کریمی، حامد اسماعیلی و خانوما نازنین بنیادی، مسیح علی‌نژاد، گلشیفته فرانی که هر کدام به نوعی در ایجاد و آگاهی و ادامه انقلاب نقش داشتند گرامی می‌داریم و از همه اقشار مختلف چه سیاسی غیر سیاسی یا فعالین مدنی خواستار اتحاد هستیم. تا سرعت پیروزی هم بیشتر شده و جوانان کمتری در سرکوب ها از بین بروند. امید پیروزی، زن زندگی، آزادی.
من واقعا میخوام چند این ائتلاف این چند نفر رو به سوال نیک بگیرم. هرچی فکر میکنم میبینم اینا انسانهای خیلی باسوادتر از آخونده بیسواد، زیباتر از آخونده زشت، به هر حال انسانهایی هستن که واقعا خیلی از آخوند و جمهوری اسلامی پاکتر، تمیزتر و باسوادتر هستن. اینها ائتلافی که کردن به خاطر اینکه فقط یه قوت دلی برای من ایرانی باشه، وگرنه این ائتلاف فقط یه سراب و بس. ما هستیم که باید آخوند رو سرنگون بکنیم. منی که تو ایران دارم زجر میکشم، گرسنگی میکشم، بدبختی میکشم.
وقتی که یک مش افرادی که کارشان روزخانی و نظارت بر کفن و دفن و یا حد اکثر عقد یک زن برای یک مرد از این کارا بوده و با صدقات و وجوهات و رد مظالم و اینها زندگی کردن، بعد یک دفعه اینا رو بیارین بذارید در رأس امور، فرمانده کل قوا و رئیس مجلس و نمیدونم قاضی‌القضات، و خب اینا کم جنبه هستن، اینا ظرفیت ندارن، اون شخصیت لازم رو ندارن، اینها گدا مسلک هستن، اینا متفرعنن، عقده‌ای هستن. نتیجهش این دزدی ها، این غارت ها، این توهین به مردم، این گردن کلفتی در برابر حق مردم، حتی در برابر خدا گردن کلفتی میکنن. اینا موجودات حقیری هستن. مردم اینا رو بردن گذاشتن رو سر خودشون، حلوا حلوا کردن، حالا دارن میکشن. آخون که این کاره نیست.
من یه پیغامی دارم برای افرادی که دوروبر آقای خامنه‌ای مثل بسیجی، قضات دادگاه که اطلاعاتی هستن، ماموران اطلاعاتی، ارتشی ها، همه و همه. آقای خامنه ای در حال غرق شدنه، باور کنید بخار مرد، و شماها رم با خودش به پایین به زیر آب میکشه و همه تون رو نابود میکنه. الان یک فرصت طلایی دست کن، در مقابل خامنه ای، شخص خامنه ای دیستی، نگذارید این انسان مقروغ در حال غرق شدن شماها رم با خودش پایین بکشه. دیگه این مردم رو من به شما قول میدم، تضمین میکنم، امکان نداره شما بتونید به خونه برگردید، امکان نداره. این فرصت طلایی آشتی با ملت رو شما سالهاست از دست داده. تا این فرصت رو دارید به مردم بپیوندید و در مقابل خامنه ای بیستید. این تنها فرصت شما.
گزارش سالانه وزارت کار جمهوری اسلامی ملایان حاکی از رشد چشمگیر شمار فقیران کشور و افزایش خط فقر در ایران است، به گونه ای که از سال 99 تا 1400 یک جمعیت ایران به زیر خط فقر مطلق رفتند و بر اساس همین گزارش خط فقر مطلق در سال 1400 که ابراهیم رئیسی رئیس جمهور شد و او و دستیارانش وارد اتاق عمل شدند که به قول خودشون یک جراحی اقتصادی انجام بدن، رشد 50% رو نسبت به سال 99 داشته. یعنی باید اون جراح و تمام دستیارانش و رئیس کل اونا علی خامنه ای رو ریخ تو زباله‌دون تاریخ قبل از اینکه همه ما رو سربنیست بکنند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
به
گزارش اداره کل هواشناسی استان تهران، امروز چهارشنبه نیز افزایش غلظت و انباشت آلاینده‌ها ادامه خواهد داشت و همچنان دورکاری را توصیه می‌کند. در دو روز گذشته به گفته شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، هوا در وضعیتی بسیار ناسالم برای همه قرار داشته و برخی از مقامات از افزایش چند برابری دیوکسید گوگرد در هوای پایتخت گفتند. وبسایت جهانی شاخص کیفیت هوا نیز وضعیت هوای تهران در روز دوشنبه و سه‌شنبه را بنفش نشان داد، یعنی یک مرحله بالاتر از قرمز. سازمان هواشناسی از ساکنان تهران خواسته از تردد غیر ضروری و انجام فعالیت فیزیکی و ورزشی در فضای باز پرهیز کنند. آلودگی هوا در برخی دیگر از شهرهای ایران نیز در جریان است و به نظر می رسد که در ارتباط مستقیم با استفاده از مازوت در صنایع به جای گاز باشد. دکتر طاهر زندی، عصب روان پزشک در آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا از تأثیرات بسزای آلودگی هوا بر سلامت انسان و راه‌های تلاش برای کاهش عوارض آلاینده‌ها می‌گوید.
تحقیقاتی که ما از سال‌های 1970 به این طرف داریم نشان دهنده این بودند که آلاینده‌هایی که در هوا وجود دارند بیماری‌های ریوی و قلبی ایجاد می‌کردند و ریسک سکته‌ها رو بالا می‌بردند و این چیزایی بود که ما از 1970 می‌دونیم، ولی تازگی و شاید می‌تونیم بگیم که از سال 2000 به بعد آزمایش‌هایی که انجام میشه نشان دهنده اینه که این آلاینده‌ها خطرات بسیار زیادی دارن روی مغز انسان و مخصوصاً برای گروه‌هایی که در مدت زندگیشون این ایمنی رو ندارن برای که بخوام مقابله کنن با این پولوشن‌ها. مثلا بچه‌ها خیلی کوچک نمی‌تونن اینو برای ریسک بالا رفتن بیماری های کاگنیتیو یا عدم هوشیاری های ذهنی خیلی بالا میره و در مورد بقیه میدونیم که بیماری های نظیر افسردگی خیلی بالا میره و میدونیم که در مورد سالمندان با افزایش آلودگی های هوا ضریب بیماری هایی که زوال عقل ایجاد میکنن، نظیر بیماری های دمانس یا دمنشیا و آلزایمرز دیزیز هم بالا میره.
آقای دکتر زندی، برخی از روانشناسان معتقد هستند که آلودگی هوا میتونه تأثیر بسزایی در رفتار یک شخص داشته باشه، دچار افسردگی همونطور که شما بهش اشاره کردید بشه و یا از سوی دیگه او رو تبدیل به یک آدم خشن بکنه و تهییجش کنه تا حدی که به همه چیز در حول و حوش خودش واکنش خشن نشون بده. این تا چه حد صحت داره؟
این خیلی صحت داره. ما اینو توی لابراتوار روی اکثر حیوانایی که در آزمایشگاه هستن خیلی دیدیم، مخصوصا در مورد موش‌های آزمایشگاهی که وقتی بهشون سایتوکینز میزنن که یکی از سیگنال‌ها یا عوامل خیلی بالای ایجاد آلودگی در هوای که ما تنفس می‌کنیم هست، این باعث میشه که رفتار این موش آزمایشگاهی تغییر بکنه و شروع کنه به حمله کردن به بقیه و سهم بیشتری بخواد از غذایی که دارن می‌گیرن نسبت به اونایی که به این آلاینده تزریق نشدن. این همین داستان ما در مورد انسان‌ها می‌بینیم که هر وقت در مخصوصا شهرهای بزرگ آلاینده ها خیلی بالا هستند و فسفات و کربن های بسیار مولکول های کوچک خیلی زیاد پیش میان و حتی اون ریزگردهایی که اینا همه عبور میکنن از اون لایه‌ای که میتونه مغز رو نگهداری بکنه ازش و بهش میگن blood barrier، از اون نقطه رد میشه وارد مغز میشه و جذب اون قسمتی از مغز میشه که رفتارهای ناهنجار رو کنترل میکرده و اون از کار میندازه. در نتیجه تمام رفتارهایی که ما یاد گرفتیم که چجوری کنترلشون کنیم، اینها کنترل و مغز از دست میده و شروع میکنن به پرخاشگر شدن و حمله کردن و حتی در مواردی هم دیدیم که وقتی این آلاینده ها خیلی زیاد میشن رفتارهای خانوادگی مردم مواد میشه.
با وضعیت نابسامانی که همکنون در بسیاری از شهرهای ایران در جریانه و آلودگی شدید هوا، شما احتمالاً چگونه توصیه‌ای به شهروندان دارید برای نگهداری از خودشون و ایمن کردن هوایی که تنفس میکنن؟
مهمترین مسئله که اینجا وجود داره آگاهی از این اثر این آلاینده ها هستش که مردم بدونن که چجوری این اثر میذاره روشون. خیلی ها هستن که فکر میکنن که این صحبت ها مسائل بزرگی نیست، همینجور که مثلا ما در آب دیدیم که آلاینده ها در آب چجوری میتونن مردم رو اذیت بکنن و این مورد هوا هم دقیقا همینه. همونطوری که یاد گرفتن که بایستی که دبزیشون رو مثلا در یک محلولی بشورن که اون آلودگی ها بیرون از بین ببرن، همونقدر هم باید حساس باشن به اینکه کی کی برن بیرون و کی نرن بیرون. در زمانی که این آینده ها خیلی بالا هستن، رفتن بیرون از خونه به هیچ وجه صلاح نیست. توی خونه بودن و گذاشتن پنجره های کوچیک که بتونه هوا رو مدام در حرکت قرار بده خیلی مهم میشه. از چیزایی که میدونیم این اثر آینده ها رو بالا میبره، پخت و پز زیاده که وقتی اون حرارت داخلی خونه بالا میره، اینها فعالیتشون رو بیشتر میکنن در توی مغز و ریه انسان. شاید چیزی که خیلی به نظر طبیعی بیاد برای ما که انجامش میدیم، متوجه نفس کشیدن خودشون باشن، برای که بدن میدونه وقتی آلاینده بالا میره میزان نفسهای عمیق پایین میاد و وقتی که نفسهای عمیق پایین میاد اون آرامش رو از دست میده و در نتیجه ممکنه مقدار زیادی منجر به همون پرخاشگری و غیره بشه. آگاهی از اینا خیلی مهمه. اینکه ندونه آدم باید چجوری با اینا کنار بیاد باعث افزایش اثرات اینا میشه. بالا رفتن آلاینده هایی که در هوا هستن در تحقیقات جدیدی که انجام شده نشان دهنده این هستش که بیماری های نزدیک اوتیسم در بچه ها افزایش پیدا میکنه. این یه چیزیه که مهمه در ایران در آماری که به دست می آمده نشان دهنده اینه که شاید رشد بیماری اوتیسم در ایران خیلی بالاتر از جاهای دیگه در دنیا باشه که به احتمال خیلی زیاد برخورد میکنه با وجود این آلاینده های هوایی. خیلی مهمه برای بچه ها که در مورد بیرون رفتن از خونه، بچه رو که نمیشه نگه داشت تو خونه، ولی اینکه بچه رو حداقل هفته یه بار خارج از شهر ببرن شهرهای بزرگ که بتونه نفس راحت بکشه و این سیستمش رو تصفیه بکنه خیلی مهم خواهد.
از دکتر طاهر زندی، عصب روان پزشک ساکن آمریکا، در مورد تأثیرات بسزای آلودگی هوا بر سلامت انسان و راه‌های تلاش برای کاهش عوارض آلاینده ها میگفت و میشنیدی.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
روسیه از نخستین ساعت سال جدید میلادی شبانه ده ها پهپاد انتحاری مدل شاهد به سوی شهرهای اوکراین پرتاب میکند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین میگوید با توجه به دستیابی روسیه به پهپادهای ساخت ایران، حملات به اوکراین طولانی مدت خواهند بود. آنا رایسکایا گزارش میدهد.
رئیس جمهور اوکراین میگوید تنها در دو روز نخست سال جدید میلادی بیش از 80 پهپاد ایرانی بر فراز شهرهای اوکراین سرنگون شده و به گفته ای وی احتمالاً حملات پهپادی روسیه بیشتر نیز خواهد شد. ولادیمیر زلنسکی در پیام ویدئویی تازه خود گفت: اطلاع داریم روسیه با پهپادهای مدل شاهد حملات طولانی مدت علیه اوکراین را تدارک دیده. او هدف احتمالی این حملات را تضعیف پدافند هوایی، تخریب بخش انرژی اوکراین و خسته کردن مردم این کشور دانست. این حملات را تروریستی خواند و افزود وظیفه ما این است که روسیه در این عملیات خود نیز شکست بخورد.
زرمو все, щоб ця мета терористів зазнала провалу, як всі інші.
روسیه نام پهپادهای مدل شاهد را به گران تغییر داده و مدعی است صرفاً از تسلیحات ساخت خود روسیه در جنگ علیه اوکراین استفاده می شود. تهران پس از تکذیب تحویل پهپاد به روسیه متعقباً اذعان کرد. تعداد معدودی پیش از جنگ به مسکو ارسال کرده بود. در تازه ترین اظهار نظر، ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ایران دوشنبه به خبرنگاران گفت:
جمهوری اسلامی ایران بخشی از جنگ در اوکراین نیست. تکرار اتهامات واهی علیه جمهوری اسلامی ایران هم کمکی به تأیید چنین ادعایی نمی کند.
آمریکا در اواسط تابستان هشدار داد که روسیه با ایران توافق کرده تا از پهپادهای انتحاری ساخت این کشور در اوکراین استفاده کند. هرچند مسکو و تهران رسما این موضوع را اتهام زنی بی اساس می خوانند، اما از نحوه استفاده نظامیان روس از این پهپادها برمی آید. بسته های مجزا از ایران به روسیه ارسال می شود. مطابق گزارش های نهادهای اطلاعاتی اوکراین و متحدانش، ایران حدود 1700 فروند پهپاد انتحاری به روسیه تحویل داده که 250 فروند آن در روزهای اخیر به دست روسیه رسیده و 300 فروند دیگر نیز در راه است. بیشتر گزارش شده بود روسیه از ایران خواسته موشک‌های بالیستیک نیز به این کشور تحویل دهد، اما به گفته کریل بودانف مسئول اطلاعات نظامی وزارت دفاع اوکراین، تا کنون ایران از ارسال موشک به روسیه چشم‌پوشی کرده. آلک ژدانوف، کارشناس نظامی، میگوید ایران مهمترین پشتیبان روسیه در جنگ علیه اوکراین شده.
شواهد غیرقابل انکار وجود دارد که پهپادهای گران همان شاهد است. ایران نمیتواند این شواهد را انکار کند. به همین دلیل وانمود میکند شواهد قابل استناد ندیده. مشخصا اگر کارشناسان سازمان ملل این پهپادها را بررسی میکردند، برای کل جهان روشن میشد ایران تأمین کننده اصلی سلاح برای روسیه است. هنوز اطلاعات رسمی منتشر نشده، اما از برخی گزارش ها برمی آید موشکی که در آستانه سال نو هتلی در مرکز کیف را تخریب کرد ایرانی بود. اگر نهایتاً این موضوع ثابت شود، اوکراین و متحدانش از سازمان ملل تقاضا خواهند کرد ایران و روسیه به دلیل نقض قطعنامه 2231 مورد تحریم‌های سخت‌تر قرار گیرند.
به برآورد انستیتوی مطالعه جنگ، پژوهشکده مستقر در واشنگتن که روزانه اخبار اوکراین را تحلیل می‌کند، ایران احتمالاً محموله جدیدی از پهپادهای انتحاری خود را در اختیار روسیه قرار داده و روسیه با استفاده از آن 29 دسامبر 23 پهپاد، 30 دسامبر 16 پهپاد، 31 دسامبر 45 پهپاد، 1 ژانویه 39 پهپاد و شب گذشته 27 پهپاد مدل شاهد 131 و 136 را به اهدافی در اوکراین پرتاب کرد. بر اساس این تحلیل، پدافند هوایی اوکراین در مقابله با این حملات بسیار کارآمد بوده، اما روسیه احتمالاً با استفاده از پهپادهای ایرانی برای هدف قرار دادن زیرساخت حیاتی در اوکراین همچنان قصد دارد کیف را به پذیرش مطالبات خود وادارد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
و نوبت شما ورزش دوستانه، فریدپرز غریب و خبرهای ورزشی.
در پی کسب ضعیف‌ترین نتیجه فوتبال ایران در ادوار جام جهانی که در مسابقات جام جهانی 2022 قطر رقم خورد، حمید سجادی وزیر ورزش و جوانان روز گذشته برای پاسخگویی به سوال برخی از نمایندگان در این ارتباط در مجلس شورای اسلامی حاضر شد. مجتبی شریفی نماینده اهواز در مجلس در بخشی از سخنان خود خطاب به وزیر ورزش گفت:
نزدیک به 186 میلیارد تومان میدیم برای 32 روز به یک مربی، یعنی روزی 58 میلیارد تومان. این عمل کرده رئیس فعلی فدراسیون فوتباله که باید پاسخگو باشه. البته به قول خودش پرونده ویلموت تو جیبشه، شاید چون تو جیبشه نتونستید بررسیش کنید و الان بیاد به جای اینکه عذرخواهی کنه برای ضعیفترین نتیجه تیم ملی، امروز روز پاسخگویی کادر فنی و فدراسیون فوتباله که ضعیف‌ترین نتیجه رو در تاریخ جام جهانی برای این تیم رقم زدن. 6 تا گل از کشور انگلیس خوردن. به جای اینکه بیان عذرخواهی کنن، اینجا اومدن با تفاخر ما مردم برخورد کردن.
حمید سجادی در پاسخ در ارتباط با حضور تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی قطر اظهار داشت:
از تلاش همه جانبه برای فروپاشی تیم ملی از درون تا توطئه‌های هدفمند برای جنجال آفرینی در سکوها با هدف متوقف کردن بازی، از اعزام صدها نفر از منافقین با هواپیمای اختصاصی به قطر تا ساخت شعارها، نمادها و ابزارهای ساختار شکنانه و فراگیر برای انزوای جمهوری اسلامی ایران.
در نهایت نمایندگان مجلس از پاسخ وزیر ورزش و جوانان قانع نشدند و با 136 رأی مخالف از 241 نماینده حاضر در صف به حمید سجادی کارت زرد دادند. این دومین کارت زرد مجلس طی حدود یک سال گذشته به وزیر ورزش و جوانان بود. و در آلمان آندریاس لارم نماینده حزب سوسیال دموکرات پارلمان که کفالت سیاسی امیر نصر آزادانی فوتبالیست در خطر اعدام در جمهوری اسلامی را بر عهده دارد، ضمن اظهار نگرانی از وضعیت موکلش خواستار تحریم ورزش ایران از سوی نهادهای بین المللی شد. در ایران و پس از خیزش سراسری مردم این کشور طی حدود 4 ماه گذشته، چند ورزشکار از جمله امیر نصر آزادانی، بازیکن سابق تیم فوتبال تراکتور تبریز و محمد مهدی کرمی کاراتکا، در بیدادگاه‌های جمهوری اسلامی بدون وکیل به محاربه محکوم و در خطر اعدام قرار دارند. فریدبرز غریب، رادیو فردا.
عزیزان، اگر مایل هستید که خبرها رو لحظه به لحظه دنبال کنید و تازه ترین ها رو با جزئیات ببینید و بخوانید و حتی بشنوید، radiofarda.com برای شماست. radiofarda.com اونجا میتونید مجله هایی رو که از دست دادید، از جمله همین مجله رو که الان شما میشنوید، اگر دوباره بخواید مشتاق باشید اون رو دنبال کنید، در همین سایت میتونید بهش دسترسی پیدا کنید. میتونید خبرها رو با جزئیاتی بسیار بیشتر و طولانی تر از اون چیزی که در فرصتهای بسیار کوتاه رادیویی میشنوید اونجا بخونید و دنبال کنید. و یه چیز دیگه، یک یادآوری دیگه، شما شنونده خوب ما، بازم تکرار میکنم، مبادا بگید حرف برای گفتن دارم، خیلی هم دارم، اما نمیدونم به کی بگم، کجا بگم، صدام به جایی نمیرسه. البته که میرسه، تریبون آزاد رادیو فردا همیشه در اختیار شماست، صدای شما هم بخشی از پوشش خبری ماست همیشه. 00420221122111 و 13. خدا نگهدارتون.